بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بعضی از صفات اخلاقی هستند که بیشتر از یک صفت در زندگی انسان، حتی در تاریخ و حیات بشر یا در فرهنگ جامعه نقش دارن. مثلا صفت حسادت یه صفت اخلاقی مذمومه که خب همه هم باش آشنا هستیم، بچه ها باش درگیر هستن تا بزرگترها، و معمولا هم سعی میکنیم کنترلش بکنیم، باش مبارزه بکنیم. کسی هم نیست که ندونه این چیز بدیه، حالا کسی باهاش خیلی محکم ممکنه برخورد بکنه و اصلا نتونه این صفت بد رو تو خودش تحمل بکنه. یک کسی هم هست که نه، باهاش با شوخی و مزاح برخورد میکنه و میگه من نسبت به فلان چیز حسادتم میاد، به فلان کس حسادتم میاد، و عادی از کنارش رد میشه. ولی میریم تو قرآن میبینیم که صفت حسادت مهمترین عامل ولایت گریزی شده، داستان حیات بشر رو تحت تاثیر قرار داده. از هابیل و قابیل که قابیل حسادتش اومد، تا نبردهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین و موارد دیگه، به قول خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام عجب صفت تاریخ سازیه. یا مثلا موضوع تکبر یه صفتی است که خب بالاخره همه میدونن چیز خوبی نیست، آدم باید تواضع داشته باشه، متواضعین مهربانتر و دلنشینترن، تکبر آدم رو منفور میکنه. ولی بیشتر از یه صفت اخلاقی میبینید کار میکنه، طرف رو میفرسته جهنم، بئس مثوى المتکبرین میشه. متکبرین در بد ترین جای جهنم قرار دارن و موجب میشه انسان عقایدش رو از دست بده، عقیده سالم پیدا نکنه و خیلی از گرفتاری های دیگه. بیشتر از این صفت اخلاقیه، انگار این صفت درگیر میکنه انسان رو با مسائل اعتقادی، جهانبینی آدم رو زیر رو میکنه. حالا بعضی از صفات هستن خود به خود نقش استراتژیک در حیات بشر یا نقش کلیدی در فرهنگ یک جامعه دارن. بعضی از صفات هم هستن خود به خود انقدر مهم نیستن، ولی یه دفعه خیلی مهم میشن. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها به مردم مدینه دردمندانه، سوگمندانه فرمود. چی؟ دو تا از ایرادای مردم مدینه رو ذکر کرد که همینجوری نگاه میکنی شاید این دوتا حالا دوتا ایرادی که خیلی ها هست، ولی تو مردم مدینه فاطمیه رو برقرار کرد. ناله های از زهرا سلام الله علیها شنیده نشد. دوتا صفت بعد همینجوری به این سادگی. فرمود که معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت على الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که المسرعت الى قیل الباطل، حرف غلط میشنوید سریعتر میپذیرید. خب این همه جا هست، یا فاطمه زهرا همین الان یه شایعه تند و تیز، دروغ هم هست ولی بستگی به درجه جذابیتش داره، پخش بکنن دیدی فلانی شنیدی، آقا از کجا شنیدی؟ تو هوا یعنی به صحتش کاری ندارن، به جذابیتش کار دارن. سخن باطل سریعتر پذیرفته میشه توسط فرهنگ یک جامعه. خب این صفت، بله صفت بدیه، خیلی جا هم هست.
ولی یه جایی مثل مدینه یه دفعه یه نقشی ایفا میکنه، حضرت زهرا تنها میمونه، یه حرف غلطی رو میندازن وسط، انگار یه وقتایی کسی دلیل نمیخواد برای این که این حرفو بپذیره. یا المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، فرمود که شما مردمی هستید که کار بدی که ضرر میزنه چشم پوشی میکنید، حالا اونقدرم داغش نکن، حالا زیاد شلوغ نیست، شلوغش نکن. چرا چشم پوشی میکنید برای یه کاری که فوق العاده این کار خطرناکه، فوق العاده این کار مهمه. بعضی وقتا یه صفت بده، یه حالت بده، ولی آدم باش میره جهنم خیلی راحت، و یه جامعه باش بدبخت میشه. یعنی نقش استراتژیک پیدا میکنه این بدی. بعضی از بدی ها هم کلن نقش استراتژیک دارن، کلن راه بردی هم. مثلا حسادت راه بردیه. حسادت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، تو قرآن داره که مردم حسادت میکنن نسبت به اولیاء خدا. اینو برید درستش بکنید. اینکه ما هی میریم مجلس روزه، یکی از معجزات دین ما مجلس روزه است، روزه ابا عبدالله الحسین، که اومده اساسی ترین صفت بد استراتژی که ما رو داره روش کار میکنه، هر جلسه که میای میخوره سر حسادت نسبت به ولی خدا، قابیل نشی، ما رو از قابیلی در میاره بیرون. آقا قصه قابیل و حابیل ساده که نیست، خدا حکیمه. اینجوری من هزار مرتبه گفتم، همیشه میگم که بابا اینجوری نیست که خدا بفرماید حالا یه حابیل و قابیلی بوده شما کاری نداشته باشید برید زندگیتون رو بکنید. یعنی چی خدا ما رو واسه سر کار یه قصه ای در صدر حیات بشر تاریخ انسان گذاشته، بعد حالا مهم نیست یه اتفاقی افتاد برید زندگیتون رو بکنید، مسائل مهم چیز دیگه است، همه چیز پس کشکه. اون داستان یعنی اجتماع بشری، جامعه بشری. داستان قابیل و حابیل رو دیدید؟ این معضل شماست تا آخر. این معضل حل که بشه سعادت بشر آغاز میشه دیگه. به ولی خدا کسی حسادت نکن. خب شما میرین روزه، میدونی روزه چی کار میکنه؟ روزه الان برات میخوندن ذکر مصیبت برات میکنن، اینکه مصیبت این حابیل رو برات میخونن و تو دلت نرم میشه و دلت گرم میشه، دیگه قابیل نمیشه. فداش بشم که با بچه هاش انقدر کتک خوردن تا این افتادگی رو در ما پدید آوردن. حالا روز قیامت میبینیم خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. یه طرحی بود خدا ریخت. حسین من میخوام دلار و صفا بدی، یا اجباری هم نمیخوام باشه، کسی هم نمیخوام فریب بخوره. این حابیلی که ما براش آتش میگیریم دیگه قابیل نمیشیم. یکی از سندهای حرف من دیگه، شما میفهمید این تحلیل عاقلانه است، یعنی اثر روزه ابا عبدالله الحسین ما رو از قابل بودن معنع میکنه. یکی از دلایلش اینه که اون آقایی که میاد پشت به خانه کعبه میده، جهان رو میخواد پر از عدل و داد بکنه، حابیل آخر الزمان، برای اینکه ما قابلش نشیم چی میفرماد؟ فرماد آی آی من بچه حسینم. قبلا میدونه ما حسابی با امام حسین بالاخره یه مراوده ای داریم. یا ابا عبدالله ما نوکر خودت که هستیم، خاک پات که هستیم که هیچی، نوکر بچه‌ت هم هستیم. من فرزند روزه میخونه آقا، بنابر این نقل، بنابر این روایت، من همان فرزند همان حسین سرجدا هستم. دیگه کسی حسادت نمیکنه، دیگه کسی قابل نمیشه. آخ شما میگی من رفتم مثلا حال کردم روزه اومدم، فقط حال نکردی که عزیز دلم، نورانی شدی، عالی شدی. از خیلی پاک شدی، از همه اتفاقای خوب برات افتاده، چی داری میگی؟ رفتی حال کردی؟ الهی فدای امام حسین بشم که به شیرینی به شیرینی تو رو تعالی بخشیده. همیشه تعالی با رنج همراهه، حق همیشه با تلخی همراهه، جز حسین، جز ابا عبدالله روزه رشد میده با شیرینی قشنگ. برگردیم به اصل بحث. بعضی از صفات کلن مهمه. یه نفر که داستانشو قبلنها یه بار گفتم، پسر امرآس، امرآس کلن آدم تیزی بود، پسرش هم آدم تیزی بود، پسرش خیلی عمر کرد بعد از خود ملعونش. پسر امرآس میگه که، حالا پسر امرآس چه روحیاتی داشت؟ میگفت من جوانیام همیشه با پیغمبر دعوا داشتم، رسول خدا میفرماد بابا هر روز روزه نگیر، حالا هفته یه روز بگیر، ماهی یکی دو روز بگیری کافیه. من هر روز میگرفتم. آقا میفرماد حداقل یه روز در میون بگیر. آخر عمرش چشماش نابینا شده بود، میگفت من سخن رسول خدا نصیحتاشو گوش نکردم، کاش کمتر روزه گرفته بودم. بعد میگفت من سه روز یه بار قرآن ختم میکردم. رسول خدا میفرماد حالا لازم نیست اینقدر فشرده، زحمت بدی خودتو، به بقیه زندگیت برس. خیلی دیگه خسته خودتو بکشی هفته یه بار. نه من باید زیاد قرآن بخونم. چرا؟ چرا؟ اونه که ثواب داره، شما گفتی ثواب داره. اینجوری بود آدم، مثلا به تعبیر من نشید، سرحال، سرزنده، و میفهمید میافه اجرا میکرد، شوخی نداشت. چه بچه خوبی ما اگه ببینیم میگیم چه بچه خوبی. ایشون بعدها امرآس وقتی باش مشورت کرد که من برم سمت امیرالمومنین یا برم سمت معاویه، بالاخره الان معاویه منو دعوت کرده، ما که میدونیم این دوتا رابطه شون چجوریه، موقعیتشون چیه. امرآس گفت آخرتو میخوای برو سمت علی، میخوای جهنم بری برو سمت معاویه، ممکنه دنیا هم بت بده. البته خیلی سریع گفت، میفهمید این چیزا رو. البته خودش آخر عمرش یه تأسفی داشت، چون پدرش که رفت سمت معاویه، اینم رفت توی صفین شرکت کرد، میگه من تیر ننداختم، جنگم ندید، حالا بابام اونجا بود، رفتم اونجا ببینم چه خبره. ولی تو آخر عمر تأسف میخورد چرا من یه لحظه جلو علی ایستادم. آدم اینجوری بود. حالا شما کاراکتر و شخصیتش رو در بیار دیگه. وقت ایشون میگه که من یه بار تو مسجد نشسته بودم، آقا رسول خدا یه نفر فرمود که اگه کسی میخواد یه نفر که اهل بهشته ببینه، به این پیرمردی که الان میاد داخل نگاه کنه. این قطعی اهل بهشته. حالا همه اطرافیان پیغمبر، آقا کدومتون اهل بهشتید؟ معلوم نیست. همه نگران عاقبت به خیری. طبق آیه قرآن، طبق دستورات دینی، بالاخره آدم باید نگران عاقبت به خیریش باشه. فرمود این آقایی که داره میاد تضمینی اهل بهشته. امرآس رو میگی آدم حساس، جلب. گفت ببینم کیه. اومد و نشونش کرد، گفت من بذار مطالعه کنم این، ما خودمون داریم میکشیم، این راحت اهل بهشته. رفت تو نخش، هیچی ازش در نیاورد. گفت باید برم خونهش، اینجوری نمیشه. جوون بود، اومد در خونهش رو در زد، گفتش که آقا من با بابام دعوام شده، جا ندارم، میشه شما جا بدی ما بیم خونهتون؟ گفت باشه بیا. سه روز رفت مهمونش شد، شب و روزش رو دید، دید عجب آدم معمولیه، هیچی روش پیدا نمیشه، یه نمازی خوند و بقیش هم خوابید و غذا خورد و کار کرد و نه قرآنی میخونه نه روزه‌ای میگیره، آنچنانی لااقل نبوده. بعد از سه روز اومد پیشش، گفت آقا ببخشید من اصلا خالی بستم، با بابام دعوا شده بود، میخواستم بیام تو نخه ببینم تو کی هستی، و بعد دیدم تو خیلی آدم معمولی هستی. گفت حالا من برام بود معمولی نباشم. گفت آقا رسول خدا در مورد تو اینجوری گفت، فرمود این اهل بهشته، تو یه چیزی داری ماها نداری. گفت والله رسول خدا لطف دارن، من نمیدونم. گفت نه یه کمی بگو ببینم از حالاتت احوالت رو بگو. والله من اینجوری هم هی مصاحبه کرد باهاش و زیر و روش کرد و این که میخوان یک کسی رو گزینش بکنن اینجوری بره ببینه این چه شاخه. یه دفعه این پیرمرد برگشت گفت من
خدا هر کی به هر کسی فضیلتی بده بهم سخت نمیاد. میگم خب چقدر خوب، خوش به حالش، چقدر قشنگ. بعد میگه امروز یه دفعه میگه من گفتم این اون چیزیه که ما طاقت نداریم. این نه، من نمیتونم تحمل کنم خدا خودش یه چیزی علکی به کسی بده. میگم با من چی؟
این صفت استراتژیکه.
خب این صفت استراتژیک رو من پیشنهاد میکنم هر روز روش کار کنید. خوبه؟ باشه؟ یه بله ای ببینم بدین. نه میخوای بری مطالعه کنی ببینی هر روز روش کار کنی یا نه. آخه شما که حرف کسی رو گوش نمیدی که میگه حالا یه چیزی گفت، باید ببینیم خدا گفته هر روز روش کار کنیم یا نه. من به شما میگم ببین اگه خدا هم نگفته بود شما هر روز روش کار کن. باشه؟ چقدر بچه های خوبی هستید، شما حرف منو میپذیرید. نپذیرید، ولی چون شما میدونید ما طلبه ها از خدا پیغمبر فقط حرف میزنیم، خدا انشالله ما رو همینجوری نگه داره انشالله. هیچی حرف خودمون نزنیم، غلط بکنیم از خودمون حرف بزنیم، شما رو اون حساب داری میگی بله. ولی مگه میشه یه صفت استراتژیک مثل حسادت و خدا هر روز نگفته باشه ما روش کار بکنیم؟ مگه میشه؟ اتفاقا باید تو قرآنم باشه، نمیشه نباشه. من نمیتونم قبول کنم. و اینا که تا حالا گفتیم همش کشک. خب بفرمایید کجا خدا تو قرآن گفته که یه کار قرآنی هست شما باید هر روز انجام بدین که رو صفت حسادت هم کار کنی؟ نه دیگه، بفرمایید دیگه. کدوم قسمت قرآن هست که هر روز واجبه بخونی؟ سوره حمد. او چه آدابی هم داره برای خودش. بی وضو هم نمیشه، پشت به قبله هم نباید باشه، قبل و بعدش الله اکبر، رکوع و سجده، اینا مفصل با پیاز داغ و سالاد و نمیدونم کوبیده اضافی و اینا. خب و تو این سوره رو حسادت چجوری کار میشه؟ به طولانی ترین سوره حمد و من نخوندی. میگی خدایا اهدنا الصراط المستقیم، منو ببر در راه کسانی که منو ببر در راه مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم، منو در راه مستقیم هدایتم کن. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی. اطورید نشد؟ خدا به اونا نعمت داده، به تو چی؟ نه منو تو راه اونا ببره. من حرفی ندارم به اونا نعمت داده. من حسود نیستم. باریکالله باریکالله. صراط الذین انعمت علیهم یعنی من حسود نیستم. و الا حسود باشی چی میگی؟ چرا به اونا دادی به من ندادی؟ خب به منم بده. خب خودت تبعیض قائل شدی. ببین منو ببر در راه کسانی که به آنها نعمت دادی. یعنی من غلط میکنم این مثلا حرفا بزنم که چرا به اونا نعمت دادی؟ خب به منم بده. قابیل هم همینو گفت دیگه، چرا به این نعمت دادی؟ من میکشمت. اون میخواست بکشه. شما چقدر بچه نازی هستی. میگی من نه تنها نمیکشمش اون کسانی که خدا بهشون نعمت داده، بلکه چی؟ بلکه یه تواضع دیگه هم میکنم. نه تنها حسادتی ندارم، بخلی ندارم، یه تواضع دیگه هم میکنم. اون چیه؟ منو در راه اینها ببر. صراط. حالا نمیشد خدا از انعمت علیهم حرف نزنی، همون بحث صراط مستقیم کافی باشه؟ نه خب نه دیگه، تو که گفتیم که از اول داستان آبیل و قابیل سر چی بود. بعضی از صفات استراتژیکن مثل صفت حسادت. اتفاقا اولین صفت منفی که در انسان متولد میشه چیه؟ حسادت. از 3 سالگی بچه اذیت هم میشه باهاش. و شما باید چند تا بچه با هم دیگه بیاری، شیره به شیره، حالا شیره به شیره نه نمیخوادم، با فاصله 3 سال لاقل باشه که این بچه حسادت رو بفهمه، اذیت بشه تا بتونه عبور کنه. واکسیناسیونش کنی. واکسن چیز خوبیه. با این من
نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، اینیه که هست. ببین تو اصلا اومدی دنیا امتحان حسادت بدی، الان خواهر کوچولو برادر کوچولو ببین چه خبره، بفهم دل قابیل و طلح و زبیر و معاویه و عمر صد چی کشیدن. داستان از همینجا آغاز شد. به جنگ تا به جنگیم، به جنگ با حسادت کوچولوی من و تمرینش بده، کمکش کن، اینا دیگه همینه. یه جوری به من نگاه میکنید انگار حرف تلخی زدم. خب همینه دیگه، چیکارش کنم؟ بچه از 3 سالگی حسادت رو متوجه میشه و باید متوجه بشه و باید درگیر بشه و باید بتونه از این درگیری عبور کنه و برایش تفوق پیدا بکنه. حسادت میشه اصل ماجرای امتحان خدا برای دین، یعنی اصل ولایت اونجا خودشو نشون میده. حسادت که یکی از صفاتیه نیست که، یه صفتیه با. حالا من هر این رو به عنوان مثال عرض کردم، هرچند این مثال خیلی مثال مهمیه، در هر سخنرانی به هر موضوعی رسیدیم به یه بهانه‌ای باید بیایم سراغ اینو برگردیم، لازم بود تفصیل داده بشه، ولی خب طولانیش نکنم. بعضی از صفات هستن یه دفعه جنبه استراتژیک پیدا میکنن، ممکنه استراتژیک نباشن. بعضی از صفات هم کلن تو زندگی بشر خیلی مهمه، مثلا تکبر خیلی مهمه ولی جلو فهمیدن آدم رو میگیره، حسادت خیلی مهمه ولی آدم رو ولایت گریز میکنه. یه صفت اخلاقی نیست که همینجوری یه موعظه‌ای بکنیم برای خودمون ولی سعی کن حسود نباشی، هر روز باید کار کنی روش. این یک موضوع. یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم جزو مقدمات بحث، اونو میذاریم انشالله برای فردا. حالا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم رفقا مستقل بودن یا منفعل بودن دوتا صفت استراتژیکه در حیات بشر، صفت ساده نیست. یه دفعه میبینی کل تاریخ بشر رو تحت تاثیر قرار میده. منفعل بودن و مستقل بودن، آدم بر میگرده نگاه میکنه، بعضی ها روحیه مستقل بودن دارن، بعضی ها کلن روحیه منفعل بودن دارن، باید از این منفعل بودن فاصله بگیرن. حالا انشاءالله فردا خدمت شما عرض خواهم کرد، یا هر امروز چند دقیقه وقت هست عرض میکنم، منفعل بودن با انعطاف پذیری فرق میکنه. منفعل بودن یعنی چی؟ منفعل بودن یعنی ناخواسته تحت تأثیر قرار گرفتن. ابدا نباید اینجور باشه، نه نه نه، ما اصلا نداریم اینجوری. ناخواسته تحت تأثیر قرار بگیری غلطه. حالا ناخواسته تحت تأثیر قرار بگیری چه منفیش چه مثبتش غلطه. مثلا جوگیر بشی مرید یکی از اولیاء خدا باشی، خدا میفرماید نه 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 نه، اصلا ابدا من اصلا اینجوری نمیپذیرم، نه اصلا نمیشه. آقا ما بالاخره مرید شدیم دیگه، مرید یکی از اولیاء خدا شدیم دیگه، تعبیر بگیر چی میخواستی؟ حالا ما جوگیر شدیم. نه نه، من الان حالتو میگیرم ببینم واقعا مرید شدی یا نه. من کلا منفعل بودن رو بدم میاد. مردم جوگیر شده بودن، اومده بودن در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد حضرت به خلافت رسیدن. خب بعضی هم کلن منفعل قدرتن، یا الله یا الله یا الله، منفعل قدرتن. حالا امیرالمومنین قدرت پیدا کرده، بعضی هم مریدش شدن. آقا ما الان از کجا بفهمیم؟ چرا گیر میدی به ما؟ آقا شما هم مرید امیرالمومنین شدی، شو شاید منفعل قدرت شدی؟ بله بابا ولمون کن تو رو خدا. بله میگه یکی از کسانی که منفعل شده بود به قدرت علی ابن ابی طالب ابن ملجم مرادی بود، لعنت الله علی ابن ملجم، یک جوری اومد علی جانم علی جانم گفت. آقا فرمود نه تو قاتل منی، برو خودتو بشناس چی فکر کردی. یه نفر اومد گفت یا علی جان تو رو دوست دارم، فرمود دروغ میگی. یک جوری زد تو برجکش، حالشو گرفت، ناراحت شد طرف. آقا من دارم از دلم به شما میگم، چی داری به من میگی؟ برو برو خودتو جمع کن، ببین چه خبره در درونت. منفعل بودن به صورت مثبتش،
ما دیدیم آقا دیگه کم کم من دارم پا به سن میگذارم دیگه میتونم خاطرات دوران جوانی رو به شما بگم. این طرف منفعل میشد به صورت مثبت. آقا نماز شب میخون مثلا بابا هر شب دیگه یه بار نماز شب میخون این 11 رکعت دیگه این 22 رکعت میخون وله میکرد. بعد یکی از علامت‌های منفعل بودن به صورت مثبت اینه که توی مثبت بودنش هم افراطیه، کج و موج، نابجاست. بهش میگی بابا بس دیگه، الان حالا جاش نیست دیگه. میگه نه ول نمی‌کنم. بعد الان به رفته اونور خط آخر میگذاری و مستی. بابا تو که زمان اینوری بودی که منفعل بودن چیز خوبی نی. کسی میاد در خونه خدا، خدا میفرماید جوگیره. حالا حتی خدا نمیفرماید ولی چون خودش خبر داره همه چیه، ولی داریم نمایش اجرا میکنیم. ملائکه این جوگیره. آره بابا جوگیر رفقاشه، منفعل شده، کلا آدم منفعلی. اگه رفقاش عرق خور بودن رفته بود اونور، خب بزنید حالشو بگیرید ببینید میاد یا نه، ادامه میده یا نه. اینجوریه. منفعل بودن به صورت مثبتش هم خوب نیست. حالا بعداً انشالله در این باره مفصل‌تر انشالله اگه خدا خواست صحبت خواهیم کرد. بعضی وقتا منفعل بودن به صورت مثبت آدم رو مایوس میکنه. او آقای عقشناس، او کجا ما کجا، ما نمیرسیم، ولمون کن تو خود. اینم منفعل بودنه به صورت مثبت، یه نوعشه که اثر منفی داره، مایوس کرده این بنده خدا رو. شما ایشون رو دیدی باید تشویق بشی راه بیفتی بری. اینم یه جور انفعال. انفعال بده. چجوری آدم بگه اینو؟ به چه زبونی؟ انفعال مثبت هم داریم که ظاهرش مثبته ولی آدم رو مایوس میکنه، ظاهرش مثبته آدم رو افراطی میکنه، جوگیر میکنه. انفعال بده. هر نوع تاثیرپذیری که خوب نیست که. حالا انعطاف پذیری چیه؟ آها، اون یه چیز دیگه است. میفرماید که مؤمن مثل ساقه گندمه، انعطاف پذیره. باد میاد خم میشه، باد اونوری میاد اونوری خم میشه، لذا نمیشکنه. ای بابا شما که الان داشتی میگفتی انفعال خوب نیست. بله انفعال خوب نیست، انعطاف خوبه. عجب دین خوشگلی ما داریم. عربیش میشه سنبله. میفرماد مثل المؤمن کس سنبله یحرکها الريح. سنبله رو باد تکون میده. فتقوم مرتن و تقع و اخرى. یه زمانی ایستاده یه زمانی خوابیده ولی نمیشکنه. این مؤمن اینجوریه. و مثل الکافر مثل الارزه. مثل کافر مسئله درخت سنوبره، اینقدر محکم وای میسه باد آخر سر میشکندش. آقا شما نبودی همه الان میگفتی انفعال بده انعطاف خوبه. اتفاقا لجبازی بده، زمخت بودن و یه دنده بودن بده. فرق است بین انفعال و انعطاف. انعطاف چیه؟ انعطاف یک تأثیرپذیری اختیاری از سر اندیشه با یک انتخاب آگاهانه است و از سر تواضع و بزرگواری روح. اینو شکن انعطاف پذیری. از سر مهربانی. من ذلیل نشدم دارم لبخند میزنم. مثلا شما در مقابل کودک همیشه انعطاف دارید نه انفعال. حل است؟ بگید حل است دیگه، رد شدیم. مثلا به بچه میرسی ها کوچولو سلام حال شما خوبه، این انعطاف پذیریه. ترسیدی صدا تو نازک کردی؟ نه بابا چوچولو ترسیدی. ببین چقدر لطیفه، آدم یاد مثلا گل میفته، یاد گنجشک کوچولو میفته. خود به خود منو اصلا وادار کرد به نازک سخن گفته. چطوری عزیزم، چطوری کوچولو؟ این انعطاف پذیری. زور که بهت نگفتن که، تحت فشار که نبودی که.
ولی میفرماید اگر در مقابل یک ثروتمندی صداتو نازک کنی که جا خوردی، یعنی خدا پدرت را در می آورد، گردنت را می شکرد. این ترجمه شال میدونیشه. چرا صداتو نازک کردی؟ پیش ایسا اینشه انفعال، منفعل شدی. حالا نه اینکه آدم یه ثروتمندی رو دید دعوا کنه فحش بده، نه، هم عادی باش، خوب باش، ولی انفعال بده. انفعال، تأثیر پذیری از سر ضعف، ترس بدون اختیار و اراده و اندیشه است. انعطاف پذیری چیه؟ از سر بزرگواری، از سر قدرت روحی، از سر مهربانی، از سر دیاد مصادیقش و خودت بقیهش رو تشخیص بدی. این انعطاف پذیری و این انفعال نپذیرفتن دو تا از صفات بسیار استراتژیک در وجود انسان هستند، به حدی که ما دیروز ربطش دادیم به کلمه عبودیت. فرمود من اصغا الا ناطقن فقط عبده، هر فرکی رو گوش بکنی عبد او شدی. عبد شدن خیلی ارزونه تو قرآن. حرفی کیو گوش کردی؟ عبدش شدی، او شد خدای تو. بابا به خدا ما یه چیزی گفت گوش کردیم، بی خود کردی، از نمت گوش میکردی. بعد میفرماد اگه کسی از طرف خدا حرف زد، بله حرف خدا رو گوش کردی. اگه کسی از طرف خودش حرف زد، نباید حرفش رو گوش کنی. بعضی کلا موجودات منفعلی هستن. آقا چرا دنبال این را افتادی؟ منفعله، بعدش میاد خدا، خیلی به غیرتش بر میخوره. انشالله روزهای بعد در این باره صحبت خواهیم کرد. خدا خیلی بهش بر میخوره. تو عبد منی رفتی، عبد کی شدی؟ داغونت میکنم. حالا اینا داغونت میکنم چاله میدونیشه، آیه قرآن داره، روایت داره، نابودت میکنم. جلو چشم من رفتی، عبد کدوم حقیری شدی؟ حالا من اگه یه کسی رو کنار خودم داشتم مثل من خودش یه خدایی بود، میگفتم حالا ما رو انتخاب نکرد رفت، کسی نیست غیر از من. خدا متکبره، بهش بر میخوره. خدا متکبره و تکبر برای خدا اشکال نداره. خودش تو قرآن فرمود من متکبرم. بعدم بهت گفت آقا هر دفعه اومدی سر نماز بگو الله اکبر، حواست باشه من اینم، من متکبرم. چون خدا خودش گفت بگو الله اکبر، پس متکبره. وقتی کسی به شما میگه من بزرگم، متکبره دیگه. بگو من بزرگم، یعنی متکبره. حواست باشه اینجوری که مؤدب جلو من ایسته، جلو هیچ کی دیگه وا نمیسی، شاخ وایسا. این صفت استراتژیک منفعل نبودن در مقابل دیگران موضوع ساده نیست و مستقل باید باشی. جلو همه شاخ وایسا، جلو من انعطاف داشته باش. مستقل بودن، حالا در مورد مستقل بودن جداگانه صحبت میکنیم، فعلا یه مقدار امروز در مورد منفعل بودن صحبت کردیم و اینکه رفقا این یک صفت استراتژیکه، مثل بعضی از صفات که کلن در دین ما استراتژیک هستن. بیای در خونه امام حسین انعطاف نشون بدی، خدا ازت میپرسه چرا؟ چرا انعطاف نشون دادی؟ بگو 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 ببینم. بعضی ها میدن دور امیرالمومنین جوگیر شده بودن، بگو ادامه بده بحثو. بعضی میدن دور رسول خدا جوگیر شده بودن. وقت کسانی که منفعل شدن چه اتفاقی براشون میفته؟ فرصت پیدا میکنن. چه میکنن؟ خیلی طولانی شد بس رفقا. دقیق دقیق دقیق. من نسبت به یک کسی مدیر رئیسه نمیدونم چی، یه احساس احترامی در دل خودم میکنم. من منفعلم یا نه منفعل نیستم؟ با حفظ استقلالم نسبت به اون آدم صاحب منصب صاحب مقام یک انعطافی دارم. علامتش مشخص میشه. زمین بخوره مسخرش میکنی؟ پاش بیفته صدا تو بلند میکنی؟ یا زمینم خورد بهش میگی از صمیم دل دوست دارم، دارمت، نوکرتم؟ اگه پاش افت، پای منفعتت افتاد صدا تو بلند میکنی؟ اگه نه
در هر شرایطی این حالتو داشتی، نه تو رفیقی، تو منفعل نشدی از منصبش. آقا خیلی ها نسبت به پیغمبر منفعل شده بودن، ایشون رئیس شده بود، برده بود دیگه، جامعه رو در رأس قرار گرفته بود. یا رسول الله واقعا عالی هستی، دروغ میگه، دروغ داره میگه، جوگیر شده، تحت تأثیر موقعیت و ابهت پیغمبر قرار گرفته. بذار دوره قربت پیغمبر و خانوادش بیاد، در خانه دخترش رو آتیش میزنن، یکی کسی در نمیاد. خدا میگه جوگیر شدی برای من، منفعل شدی، حالا امتحان میکنم. هر کسی اومد مرید هر کسی شد، باید معلوم بشه منفعله یا واقعا منفعل نیست، با حفظ استقلال خودش، متأثر از شخصیت اوست، متأثر. امتحانهای قبل از ظهور همه برای همینه که معلوم بشه قبل از ظهور آقا امام زمان ما منفعلیم در مقابل امام زمان. قبلش غربال 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 صورت میگیره. اونایی که میمونن دیگه آقا ظهور میفرماد، اونا آدمایی هستن منفعل نیستن، حقیقتا مرید آقا، ماشاءالله هر کدوم برای خودشون شاخی هستن، جوگیر نیستن، متأثر از وجود نازنین ولی الله الاعظم قطب عالم امکان هستن و آدمهای جوگیری نیستن. مثل ابن ملجم کشت خودشو اولش برای امیرالمومنین. فرمود اسمت چیه؟ گفت من مرادی هستم. فرمود ابن من پسر کی هستی؟ ابن ملجم مرادی هستم. فرمود انا لله و انا الیه راجعون، تو منو به قتل خواهی رسون. خب بریم در خونه امام حسین. ولی رفقا نمیشه در خونه امام حسین، یه معجزه است. باز این معجزه کشته منو، این معجزه. نه معمولا در خونه، معمولا اینجوریه، در خونه امام حسین نمیشه کسی جوگیر باشه، چون حسین مظلومه، چون حسین مظلومه. کسی گفت حسین، امام حسین صدا میزنه خدایا این منفعل نشده، آخه من چیزی ندارم، رئیسم مگه ته گودی قتلگاه افتاده؟ این میتونست بی تفاوت از کنار من بره. میاد در خونم که باید لباس سیاه بپوشه، باید گریه بکنه، باید سینه بزنه، مسخرش هم که میکنن، میگن همش گریه، همش روزه شدی، ملت چی؟ خدا هر کی اومد پیش من قبولش کن دیگه. فدات بشم حسین. گفتم چی؟ آقا خیلی ها منفعل بودن در مقابل رسول خدا، درسته؟ قربت رسول خدا رسید شاخ شدن. فاطمه زهرا فرمود که روتون زیاد شده، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، بچه هاشو تو غریبی دیدید، عهدتون رو فراموش کردید، اینجا چرا این نمیشه در خونه امام حسین؟ اصلا بگو من از اون اول حسین باهات آشنا شدم غریب بودی، تو کجا میخوای منو امتحان کنی؟ وقت غریبیت ببینی من دورت میام یا نه. اصلا غریب بودی من با تو آشنا شدم. در این حال، در این حال رفقا بازم رفتید در خونه امام حسین، بگو امام حسین منو جزو یارای حقیقی خودت در نظر بگیر. آقا این حرفی که ما زدیم الان با هم دیگه حرف مهمی بود یا نه؟ به خدا حرف مهمی بود، همون حرفی بود که امام حسین شب عاشورا یه دفعه شروع کرد جوگیرا رو از خیمه بیرون کردن. صدا زد بلند شید برید، من ازتون راضیم، فردا کشته میشی. ته دلشون رو خالی کرد، بخواست اینه کی منفعل شده، جوگیر شده، الکی اصیل نیست بودنش اینجا، برای اینکه دیگه بزنه. صدا زد ببینید همه تون اینجا باشید یا نباشید منو فردا میکشن، فایده نداره بودنت، ته دلشو داره خالی میکنه. ببین بعد دوباره بهشون
آقا این حرف منفعل نباش، مستقل باش، محکم باش، خودت باش. این خیلی حرف مهمیه. امتحان شب عاشورای امام حسینه، نمیشه کنار این حرف عبور کرد. گریه کنا. یه وقتی دیگه امام حسین از این امتحانات تو هم گرفت. یه وقت عاشورا یه کاری برات پیش میاد شخصی، امام حسین صبح به دلت میگه برو به کارت برس، برو ابی نداره، من که هستم قبولت دارم، گوش ندی. یا امام حسین شب عاشورا هم یه کسی رو خبر دادن بچه تو عبیدالله دستگیر کرده، گفت تو دیگه برو، تو برو به بچت برس، من ازت راضیم. امام حسین برای اینکه کسی علکی نباشه حتی اینم بهشون فرمود، گفت تا اینجا اومدید، صداقتتون رو اثبات کردید، منم ازتون راضیم، پاشید برید. یه وقت دیدی امام حسین این کار رو کرده، تو دست بر ندار. میگن طرف برگشت یه نگاه به علی اکبر و حسین کرد، گفت آقا تو رو خدا بذار باشم، بچه من ازت چی هست توی این عالم، خواهش میکنم ازت. امام حسین برای اینکه ببینه تو جوگیر نیستی بعضی وقتا یه همچین ترفندایی هم میزنه، آخرشه دیگه. اونا همه بهتشون برده بود نشسته بودن، امام حسین میخواد امتحان کنه دیگه، یار صادق میخواد، خون هر کسی نباید اونجا ریخته بشه. یه دفعه صدا زد، عباس هم با تو هم هستم، میخوای بری برو. یعنی اشاره دیگه میگیره دیگه، اول فضل دیگه، دستیارش دیگه. انشالله امروز امام حسین بفرماید عباسم ضمن این که داری خیمه میزنی اسم اینا رو هم بنویس امروز و بعد. بعد چی فرمود؟ عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو. امام حسین واقعا میخوای اینا برن؟ نه واقعش ته دلم که دوست ندارم برن، دوست دارم سعادت من بشن. بعد چرا میگی برو؟ حسین میخوای اینا برن؟ جان من اگه میخوای برن پس اون حرفو چرا زدی؟ آخه میدونی چی داشت میگفت وسط حرفاش که میرفت؟ همینجوری میگفت، میگفت میخواید برید برید، عباسم با تو هم هستم. بعد یه دفعه یه روزه برا همه خوند. آقا چون اگه میخواستی برن که چرا روزه خوندی؟ چرا آتیش زدی؟ گفت اگه میخواید برید برید، عباسم با تو هم هستم، ولی دست زن و بچه منم بگیرید ببرید، اینا بعد من کسی رو ندارم. حسین متأثرشون کرد. خب بعد این که متأثر شد دیگه میمونه دیگه. حسین ما رو که کشتی با این روزه هات. وردارید برید، حتما میخواستی بگی حسین وردارید برید، ولی اون 6 ماهه منو بذارید باشه، من باهاش کار دارم. لا اله الا الله. این حسن روزه است، عباس هم خیمه ها رو بزن، اکبر هم خیمه ها رو بزن، خیمه زینب هم رو اینجا پشت سر خیمه من بزن کنار زن. رفتی دیدی خیمه گاه رو نقل کردن، خیمه ها رو اینجوری زدن، خیمه های محارم رو دور خیمه های مخدرات زدن. حسین میخواد این خانوم ها راحت باشن توی خیمه، میان دمه در، دختر بچه ها عمو این طرفش باشه، علی اکبر این ورش باشه، قاسم این ورش باشه، همه محرم باشن دورش باشن، دورت بگردم آقا. آره همین برای یکی دو روز خوبه محارم دور باشه. برای همین یکی دو روز خوبه لااقل. دستور داد خیمه ها رو مرتب کردن، ولی به نظر من هی زیر چشمی نگاه میکنه به زینبش، ببینم زینب متوجه میشه، میاد جلو حرف بزنه با حسینش، حسین حرف بزنه با زینبش. کاش زینب اومده بود حسابی با امام حسین یه صحبتی کرده بود از همین روز اول، یعنی روز دوم محرم. آقا واقعا اینجا میخواییم بمونیم؟ بد جوری داری خیمه ها رو میخواییم محکم میکوبی، تناب ها رو محکم میبندی. نه زینب به رو خودش میاره، نه حسین چیزی میتونه بگه. هی به زینبش نگاه میکنه، زینب سرگرم ربابه، زینب سرگرم سکینه است، زینب سرگرم سه سال است. اینا رو میاره، اونو میبره. دیدی یه خانومی یه غمی رنجی تو خودش داشته باشه، میخواد برو خودش نیاد، بهش که همی چی نمیگه، بزرگتر خونه هست، هی کارا رو مرتب میکنه، هی امام زین العابدین رو تیمار میکنه، هی برو خودش نمیاد. به خدا من تحلیل علکی نمی کنم براتون، کشته این روز منو، نابودم کرده. 9 روز تو کربلا موندن، عصر تاسوعا، امام حسین همه رو داره میبینه، معلوم میشه حضرت زینب حاضر نشده در این باره یک کلمه با امام حسین حرف بزنه و حاضر نشده یک کلمه بشنوه، که روایت معتبر عصر تاسوعا امام حسین یه دفعه نگاه میکنه، میبینه فرصت خوبیه یه چیزی بگم. امام زین العابدین میفرماید یه حالتی بود، حالا انگار از زینب پشتش به امام حسین باشه ها، انگار اینجوری، زینب داشت منو تیمار میکرد، مشغول من بود، حالا داشت پاشویه میکرده حضرت رو. چی بوده؟ مثلا تب داشتن حضرت، از روز تاسوعا هی مریضی شدیدتر شد، داشت به من میرسید یا قضایی میداده. یه دفعه از پشت سر شنید امام حسین آروم آروم زمزمه میکنه، ای دنیای بی وفا. میفرماید عمم زینب رها کرد بلو، رفت خودش رو جلو حسین انداخت رو زمین، زجه زد، گفت حسین حرف رفتن نزن، 9 روزه یعنی نمیخوام بپذیرم. الا لعنت الله علی القوم.